أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. مطالب موندی از این آیه کریمه چند تاست. اول اینکه در صدر آیه فرمود اگر کسی نتوانست با زنهای آزاد ازدواج کند با کنیز ازدواج کند. چون آیه قبل دو قسم نکاح را یعنی نکاح دائم و نکاح منقطع هر دو را بیان فرمود، این آیه بعد هم اطلاق دارد، هم نکاح دائم هم نکاح منقطع را شامل می شود. گرچه فرد شایع نکاح همون نکاح دائم است، ولی دلیلی بر انصراف این نکاح به فرد شایع نیست، هر دو را شامل می شود. مخصوصا در آیه قبل به هر دو قسم اشاره شد. آیه قبل فرمود نکاح دو قسم است، نکاح دائم و منقطع. در فرع بعدم آیه بعدم می‌فرماید اگر کسی قدرت نکاح با زنهای آزاد را نداشته باشد با کنیزه ازدواج کند. این اونم دو قسم، یعنی چه دائم چه منقطع. مسئله بعدی آن است که این که فرمود فنکحوهن بإذن أهلهن، این امر واقع عقیب حضر است. امری که واقع عقیب حضر باشد جز اباحه فایده دیگری ندارد. یعنی قبل از این شرط نکاح جایز نبود و با حفظ این شرط نکاح جایز است. مثل این که فرمود وقتی که اذا حللتم فاصطادوا، قبلا فرمود که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، یعنی وقتی محرمید صید بری بر شما حرام است. وقتی محل شدید و از احرام به در آمدید اذا حللتم فاصطادوا، این فاصطادوا امر عقیب حضر است، یعنی صید مباح است. اینجا هم قبلا فرمود به این که در صورت استطاعت نکاح آزاد ازدواج با کنیز روا نیست، جایز نیست. الان که شرط برای شما حاصل شده است فنکحوهن. این هم مطلب دوم. سوم آن است که معمولا قرآن کریم چون یک کتاب نور است، نه یک کتاب علمی محض، یک کتاب فقهی یا فلسفی یا کلامی نیست، لذا اون مسائل لازم را با مسائل اخلاقی کنار هم ذکر میکند که این دستورات فقهی پشتوانه ای داشته باشد. این که میفرماد محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، این که شرط فقهی نیست. این چه نیست که عفت شرط فقهی باشد که نکاح با غیر عفیف شرعا حلال نباشد، این چنین نیست، بلکه یک حکم ارشادی تربیتی اخلاقی و مانند آن است که اگر میخواد ازدواج کنید با پاک دامنها ازدواج کنید. حالا این شرط را همه جا دارد، ولی در خصوص کنیز برای اینکه اینا نوعا آلوده بودن، حالا یا آلودگیشون طبیعی بود یا در اثر فشار اون موالیان که اینها را بر بغا و زنا و وادار می کردن مکره به فساد می شدن. کسی رو انتخاب کنید که هم خودش عفیف باشد، هم به تبهکاری ندهد، و هم تحت فشار مولا قرار نگیرد که به بزهکاری آلوده بشود. محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. مطلب بعدی آن است که فرق خلیل و خلیل آن است که خلیل مطلق دوست است و جنبه کرامت را هم احیانا به همراه دارد، ولی خدن اون دوستای سریست که این مفاسد را به همراه حمل می کند. هر دوستی رو نمیگن خدن، نظیر خلیل نیست. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. حالا فیضا احسنه فین اتین بفاحشتین فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. این احسان اشاره شد که پنج وجه درش است. چهار وجهش شاید مقصود نباشد، اون وجه پنجم مقصود است. یکی او از اون وجوه پنجگانی است که منظور از احسان یعنی اسلام، که شرط این چین باشد که اگر اینها مسلمان بودن بعد آلوده شدن نصف حد زنها بر اینهاست. این روانی است برای اینکه این حد بر اونها هست، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان. اگر یهودیه یا نصرانیه، عمه یهودیه یا نصرانیه آلوده بشود، اینم حد دارد. گذشته از اینکه از اسلام به عنوان فیضا احسنه یاد میکنن، نه فیضا احسنه. دومی که منظور از این احسان آزاد باشد، آزادگی باشد. محسنات یعنی حرائر، چون که در اول آیه آمده است من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات. محسنات یعنی حرائر. این مراد نیست، برای اینکه فرض این است که کنیز اینها، کنیز که آزاد نیست. احتمال سوم این است که منظور از این احسنه یعنی زنهای شوهردار. حالا که شوهردار شدن نصف حد بر اونها جاری است اگر آلوده بشوند. این هم تام نیست، برای اینکه کنیز چه شوهردار باشد چه شوهردار نباشد، اگر آلوده شد نصف حد دارد. چهارمی که منظور از احسان همون عفت و پاکدامنی باشد، این هم مراد نیست، برای اینکه چه عفیف باشد بعد یک بار آلوده بشود، چه اصلا کارش این باشد، به هر تقدیر حد او همین است. پنجم این است که فیضا احسنه یعنی اگر به حال احسان باقی گذاشته بشوند، به حال احسان رها بشوند، مولا اینها رو وادار بر بغا نکند. یعنی اینا اراده تحسن کردن، مولا هم اینها رو به احسانشون باقی گذاشت، اونها رو بر گناه تحمیل نکرد، گناه رو بر اینها و بر گناه اونها رو وادار نکرد. در این حال آزادانه اگر گناه کرده ام حد برش ناجاری است. برابر سوره نور که فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا، معلوم شود که یک عده از کنیزدارها بردگارشون رو برای کسب درآمد به این گناه وادار میکردن. اگر اونها را اکراه به گناه بکنن بر اساس رفع مستکره حد ندارن. اگر اینها مجبور به گناه نباشن، اراده تحسن کردن مجبور به گناه نباشن بعد آلوده شدن، نصف ما علی المحسنات من العذاب است. مسئله بعدی آن است که این چنین نیست که حد عمه همه جا نصف حد آزاد باشد. این در حقوق الله است، در حق الناس روایتی است که نه فرق نمی کند. در حقوق الله مثل زنا، شرب خمر، امثال ذلک، اینها نصوص خاصه دارد که حد عمه نصف حد آزاد است، حد عبد نصف حد حر است. وگرنه در مسئله غزف مسئله قذف که حق الناس است، اونجا حد عمه و حره، حد عبد و حد عبد و حر یکسان است، فرق نمی کند. با اینکه اونجا سخن از محسنات آمده، منتها محسنات در اونجا معنای عفائف آیه 4 سوره نور است که والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده. قذف خواه این قاذف یا قاذفه عبد باشد یا حر، عمه باشد یا حره، فرق می کند. بنابراین این چه نیست که عمه چون آزاد نیست حدش همه جا نصف حد حره است. در این مواردی که حق الله هست، البته ذات اقدس اله تخفیفی داده است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، منظور از این محسنات همین محسناتی است که در اول آیه آمده، فاذا احسن فان اتین بفاحشتین فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. محسنات اینجا با هم محسناتی که در اول آیه آمده یکی خواهد بود. من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، محسنات یعنی زنهای آزاد. زنهای آزاد اگر آلوده بشوند، خواه عفیف باشند خواه غیر عفیف، حدشون 100 تازیان است. این محسناتی که در اول آیه آمده، نه محسناتی که مربوط به زن شوهردار باشد که در اول آیه قبل آمده که ول محسنات و میدن لسا. خب چون تغییر نیست، تزویج اگر ازدواجم بکندم نصف است دیگر، نصف ندارد رجم. که این احسانی که در عمه شرط است، این احسان به معنای شوهردار بودن نیست. برای اینکه عمه چه شوهردار باشد چه شوهردار نباشد، اگر آلوده شد حدش 50 تازیان است. کجا؟ برای نصوص دیگر که الان روایاتشو میخونید. نه، ما به کمک نصوص از این آیه استفاده رو میکنیم، چون میفهمیم که در اسلام شرط نیست که کنیز شوهردار باشد، که اگر شوهردار نبود مثلا حکمش جور دیگه است. این طور نیست. اون زنهای آزاد اگر شوهردار باشن اونا رو رجم میکنن دیگه، نصف ندارد. که بسیار خوب. نه، منظور اینه که این محسنات دوم همون محسنات اول آیه است، یعنی حرائر، یعنی زنهای آزاد. این احسن نه یعنی شوهردار، چون دخیل نیست. وقتی حکم مطلق است، کنیز چه شوهردار باشد چه شوهردار نباشد، اگر آلوده شد حدش 50 تازیانه است، پس این شرط دخیل نیست. البته مرحومای بلاغی رضوان الله علیه و بعضی ها احتمال دادن که این احسنه یعنی حالا که شوهر اختیار کردن، این رو ذکر میکنن برای اینکه اینا با اینکه شوهر دارن معذاله در اثر اون سوء تربیتشون تن به گناه میدهن، تا اون و ان تصبرو که در ذیل آیه است او رو توجیه کنن، بفرمان به اینکه این حکم حکم ارشادی است، زیرا اینا در اثر ضعف اخلاق ولو شوهر دارن باشن احیانا آلوده میشوند. لذا ان تصبروا خیر لکم، تا میتوانید با اینا ازدواج نکنید. در حالی که استفاده این از آیه آسان نیست، چه این که اصراری داشته باشیم بگیم فاذا احسن با این علی المحسنات به یک معناست، اینم نیست. اینجا محسنات یعنی آزاد، نه یعنی عفیف، همون معنایی که در اول آیه آمده است که من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات. این المحسنات یعنی آزادها. مطلب بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام در مجمع از خوارج نقل کرده که اونها میگوین ما اصلا رجم نداریم، برای اینکه رجم که در قرآن نیست. زنهای آزاد ولو شوهردارم باشن ما رجم نداریم. چرا؟ برای اینکه در این آیه فرمود حد کنیز نصف حد زن آزاد است. معلوم می شود که زن آزاد حدی دارد که قابل نصف کردن باشد، و چون رجم اعدام را به همراه دارد تنصیف پذیر نیست، بنابراین رجم اصلا در اسلام برای زن آزاد جعل نشده است برو شوهردار باشه. این خلاصه توهم اونها، غافل از این که این منزل و علیه یا مشبه و به مانند اون گرچه نه تنزیل است نه تشبیه، این مقدر در صدد بیان اطلاق نیست که تمام حدود زنهای آزاد دارای نصف است. این رو که نمیگد که، میفرماید به این که حدی که برای کنیزه است نصف حد زن آزاد است. معلوم میشود اونجا که حدش نصف دارد، اگر لسان آیه این بود که همه حدود، حالا یا عموم یا اطلاق، این چی بود که حد زن آزاد نصف دارد و به طور مطلق، یعنی هر حدی که در اسلام برای زن آزاد هست نصف دارد، اونگاه میشد این توهم خوارج را تثبیت کرد که این اطلاق دارد و پس بنابراین ما رجم نداریم. اما آیه که نمیخواهد بگوید به اینکه جمیع حدود زنها چه محسنه چه غیر محسنه نصف دارد، که میخواد بفرمود که اونجا که نصف دارد نصف حدشون، برای اینکه فرمود فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، یعنی اون عذابی که نصف دارد، یعنی با حفظ عذاب بودن هر دو نیمش نصف دارد، یعنی یه عذابی است که دو نیم دارد و هر دو نیمش هم عذاب هست. یک حدی است که نیم دارد و هر دو نیمش هم عذاب هست. اون حدی که نصف دارد و هر دو نصفش هم عذاب است، اون تازیانه است و کلمه عذاب هم در حد تازیانه در سوره نور به کار رفت. فبود از زانیت و از زانی فیلد و کل واحد منهما مئت الیلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بعد فرمود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. این عذاب یعنی همین حد تازیانه ای. اون چی که در آیه سوره نساء است فرمود به این که فعلیهن نصف ما على المحسنات من العذاب، همون عذاب معهود در سوره نور، وگرنه رجم یک عذاب است، اعدام است، بعد از او دیگه خبری نیست که مرده دیگه عذاب نمی شود در این دنیا. که این عذاب که فرمود نیم هست، معلوم می شود که حدی است که دو تا نیم دارد و هر دو نیمش هم عذاب است. اما رجم اعدام است، بقیهش دیگه عذاب نیست، بقیه ای ندارد که. و خود رجم هم که نیم بردار نیست، نیست بردار نیست. بنابراین این توهم خوارج راه ندارد. بسیار خوب. تقیید به احسان برای چیه؟ اگر کدوم توهم؟ برای کدوم توهم؟ چون از این طرف هیچ دخیل نیست، از این طرف هیچ دخیل نیست، یعنی چه شوهردار باشن چه شوهردار نباشن نصف است، این قید زائد است. ما اگر احراز بکنیم از خارج، اون وقت شرط را بر نکته دیگر حمل میکنیم. اما وقتی همچه شرط چیز رو معنی رو احراز نکردیم، احتمال دخالت میدیم. ظاهر سیاق این است که فعضا احسنه حکم لزومی است شوهردار باشن، اون وقت نصف عذاب است. شاید بی شوهر ربع عذاب باشه. نه الانم خیال میکنن، الانم ممکنه خیال بکنن اگه بی شوهر باشه ربع عذاب است، با شوهر باشه نصف عذاب. همون زمان خطاب. اگر شرط احسان است، شرط نیست، پس چرا قید کرده؟ کدوم توهم؟ هنوز توهمی در کار نیست. مردم که اولین بار دارن حکم یاد میگیرن، مردم اگر این چینه خیال میکنن، حالا که این طوره خیال میکنن که اگر خیال بافیست، نه خیال کردن، اگر خیال بافیست میگن به این که حالا که شوهر داره است نصف مهر، اگه بی شوهر باشد که روب. ما قرینه داریم. وقتی ما اگر نظم آیات ما را به اینجا کشوند که در سوره نور فرمود اینها اگر اراده تحسن کردن، شما فشار نیارید، بر گناه تحمیلشون نکن. اگر مولا کنیزش رو بر گناه وادار کرد، گناه رو بر تحمیل کرد، بر اساس رفع مستکره حد نداره. اگر احسن، مولا هم اکراه نکرد، اینا به همون احسانشون به حفظ و عفتشون باقی موندن، بعد دست به گناه زدن با سوء اختیار خود، نصف حد دارن. این یک تناسب آیه با آیه است، بر اساس یبین و بعضها بعضاست. اما اونجا خیال میکنن، آخه ما قرینه میخواییم ما. بنابراین فعضا احسنه فعین اتین به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. این عذاب هم ظاهرن همون عذابیست که در سوره نور بیان فرمود، ولی اشد عذاب هما طائفت و من المؤمنین. ذالک که یعنی نکاح با عمه تنها در صورتی که کسی قدرت ازدواج با آزاد را نداشته باشد نیست، بلکه شرط دیگر هم لازم است. ذالک لمن خشی العنت منکم. عنت یعنی مشقت و شدت و رنج زحمت. حالا یا رو غریزه نتواند، یا نه از زندگی برای او بدون همسر سخت است. تنها سخن از غریزه نیست. به زحمت میافتد اگر تنها زندگی کند، حتما باید همسر داشته باشد. حالا اگر نتوانست با آزاد ازدواج کند با کنیز. پس دو تا شرط دارد، یکی این که زندگی به تنهایی برای او دشوار باشد. این عنتی که مثلا در تبیان و امثال تبیان آمده است که منظور زناست، دلیلی بر اون نیست که عنت معنی زنا باشد. عنت یعنی فشار، مشقت، دشواری. لذا در نصوصی که قبلا خوندیم سخن از اضطرار است. اضطرار کاری منحصر در کار غریزی نیست که اگه کسی مضطر است که خانه داشته باشه، یعنی زندگی تشکیل بده، کار دارد، محل کار دارد، بچه ای از زن دیگر گذاشته و نمیتوند بی سرپرست بماند، کسی باید باشد که محرم زندگی او باشد در این محیطی که او دارد به سر میبرد، این مجبور است که یا اگر همسر نداشته باشد او را در این شهر راه نمیدن، اگر نداشته باشد او را مثلا در فرو مؤسسه راه نمیدن، این کارم برای او ضروری هست، مویل را میپذیرن. خلاصه این چند روایتی که در بحث قبل خوندیم سخن از اضطرار است. اضطرار اختصاصی مسئله غریزی ندارد. اگر کسی مضطر شد مویل باشد و مقدورش نیست که با زن آزاد ازدواج کند، در این حالت میتواند با کنیز ازدواج کند، حالا یا دائم یا منقطع. ذالک لمن خشی العنت منکم. بعد فمود و ان تصبروا خیر لکم. این ان تصبروا اگر اونطوری که مرحوم شیخ طوسی امثال ذالک معنا کردن که عنت را به معنای زنا گرفتن، خب ان تصبروا یعنی ان تصبروا از وقوع در عنت، این خیر می شود خیر لزومی، یعنی واجب است برشون. و اگر چنون چه به معنای خودش باشد، در این مشقت و دشواری باشد، اونگاه می تواند یه حکم اخلاقی باشد، یعنی در ظرفی که ازدواج با کنیز جایز است، معذالک اگر شما مشکلات را تحمل کنید با اینها ازدواج نکنید برای شما بهتر است. برای اینکه این از اون جهت که کنیز است، تحت امر و نهی مولاست، باید خدمات مولا را انجام بده. از این طرف همسر شماست، با زندگی شما را تأمین کنه، به چون زمامش به دست مولاست زندگی شما مختل است. مسئله طلاق و بید من اخذ بساق اینجا رسانی است، برای اینکه یه وقت از مولا هبه کرده، تحلیل کرده، فروخته، یا مولا مرده و بچه ها این کنیز ارث بردن و در همین شرایط وضع خانواده به هم میخوره. برای اینکه این کنیز با بی، با هبه، با تحلیل، با مرگ مولا به منظره طلاق از شوهرشه. اینه که در از طرف اخلاقی هم که آلودگی در اونها زیاد بود در اثر ضعف اخلاق، لزام فرمود به ان تصبروا خیرون لکم. بعد اگر کسی به این اشتباهات آلوده شده است، خداوند البته می آمرزد، با توبه می بخشد، بی توبه را هم برای کسی که خودش بخواهد لمن یشد. حالا مونده چند تا حکم فقهی. ظاهر این آیات از لا تنکهو تا اینجا حکم فساد است. از لا تنکهو ما نکه آباؤکم، بعد حرمت علیکم امهاتکم، بعدم والمحصنات من النساء، بعد هم آیه محل بحث. همه این چهار آیه ظهور دارد در فساد، به اون اهل لکم ما وراء ذلکم ظهور در صحت نکاح ما ادا دارد. سخن از حرمت تکلیفی نیست. کسانی که این رو ارشادی گرفتن، خب خارج از بحث حکم فقهی است. کسانی که حکم فقهی گرفتن به شواهد آیاتی که کلمه استطاعه یستطیعو رو در امر شرط فقهی به نحو لزوم به کار برد نه مسئله اخلاقی، و از روایات هم کمک گرفتن و گفتن نکاح عمه در صورتی که دشت شرط نباشه باطل است، میگن حالا اگر نکاح کرده دیگه احتیاج به طلاق ندارد، باطل است. اما این که بعضی از آیو مثل مرحوم سید رضوان الله فتوا دادن که اگر کسی بدون این دو شرط با عمه نکاح کردن ای رو طلاق بدن، برای اینکه این به یک فتوای بازی نرسید، نه توانست مثل بعضی از آیون دیگه ای رو حمل بر ارشاد بکند که حکم اخلاقی باشد، نه مثل بعضی از فقهای دیگر نتوانست فتوای روشنی بدهد که نکاح اینها باطل است. چون بینابین فرمود احوت این چنین است، لذا در فرع بعد فرمود به اینکه اگر کسی خلاف احتیاط کرد و با عمه ازدواج کرد ای رو طلاق بدهد، با اینکه اگر نکاح فاسد باشد دیگه جا برای طلاق نیست. و اما به شواهد اون روایاتی که خونده شد چون نکاح فاسد هست دیگه نوبت به طلاق نمیرسد. اما اون چه که مربوط به اون روایاتی که مربوط به فعلیه نصف ما علی المحسنات من العذاب هست، چند تا روایت مرحوم صاحب بس نه اونجا که این موالی اونها رو به حال خودشون واگذاشتن، موالی بر اساس ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، اینا تحسن شکن بودن موالی. حالا اگر موالی این کار را نکردن، این عمه را که اراده تحسن کردن به حال خودشون رها کردن، این عمه ای که اردن تحسن به حال خود ابقا شده است، فضا احسن، یعنی موالی فشار نیاوردن، مکرهات نیستن بلکه محسناتن. باب 21 از ابواب حد و زنان از کتاب الحدود و تعذیرات وسائل جلد 18 هم چند روایت است که مربوط به این مسئله عبید و اماست. الان با خیلی ها اصرار داشتن که ثابت کنن این عبید و اما مثلا در صدر اسلام بود و اون وقت حکم الزامی بود اینها. الان که آدم در شرایط فعلی جهان کنونی و وحشیت فعلی نگاه میکنه ببینه این مسئله عبید ما از مترقی ترین احکام اسلام است. حالا اگر اسلام به لطف الهی پیروز شد و حضرت سلام الله علیه ظهور کرد و این هندوهای بت پرست، یعنی اگر کسی بگوید لا اله الا الله او رو اعدام میکنه و در برابر سنگ خضوع میکنه، غیر از آن است که باید در تحت تربیت اولیای اسلامی باشن که هیچ کاری را بدون اجازه مربی نکنن. اگر ولی مسلمین خواست اینا را آزاد بکنه که خب آزاد میکنه، اگر خواست چیزی از اینها بگیره که اینها رو در قبال چیزی آزاد بکنه آزاد بکنه. فاما منن بعدو و اما فداء، اگر نه اون بود و نه این، اینا رو بخونه آدم بکنه، این چند میلیون رو چیور آدم بکنه. شما خیال نکنید الان دنیای سفینه های فضانورده، یه گروه مخصوصی هست از آف مضاعف اینها همون بت پرستان عصر جاهلیه. هیچ فضیلتی از فضائل اخلاقی بر اینا مطرح نیست. آدم اوائل خیال میکرد که مثلا بت‌پرستی حالا دیگه خبری از اون نیست. نه، خیال نکنید به برکت اسلام این خاورمیانه یه مقدار روشن هست یا غرب یه مقداری تمدن دارن اینا. الان شما در همین کشورهای پیشرفته که سفر میکنید میبینید خیلی ها به این فال متکیان، به فال، جز بدترین خرافات. حالا مسئله بت‌پرستی هندوها که کار چند میلیونه که. بنابراین از یه طرفی یه عده‌ای رو ولی از ارواح نافلا دستور میدهد که اینا تحقیر نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، افترا نزنید، موظف باشید اینا تربیت کنید، اینا هم باید لا یقدر و علا شیئن باشن، فقط مطیع شما باشن تا تربیت بشن، حلالش حلاله حرامش حرام، اینها تربیت کردن اونها جز از راه عبید و امام ممکن نیست. حالا همین سازمان ملل که آمده و مسئله بردگی رو الغا کرده، خب الان ببینید تو آفریقا دارن چه میکنن دیگر؟ مگر اسلام بردگی رو تجویز کرد، اجازه داد که با اینا اینجور رفتار بکنن؟ اینا یک کشور رو با همه منابع زیرزمینی و حق پرواز آسمان از آسمان زمین میفروشن به یکدیگر، همینایی که بحث به ظاهر بردگی رو الغا کردن. مگر اسلام اجازه میداد که یک کافری ولو اسیر گرسنه بماند؟ اون وقت اینا به این صورت زندگی کنن؟ این آیه سوره مبارکه هل اتی مربوط به اسیر کافر ظاهرن دیگر، و یطعمون علی الطعام علی بهی مسکین و یتیما و اسیرا. خب اسیر در مدینه که مسلمان نبود، ممکن است اسلام آورده باشه، ولی بالاخره کافری بود که در جنگ ها مسلمین او رو گرفتن آوردن دیگر، قبلش کافر بود. حالا استصحاب کفر نشون میدهد که این کافر بود، حالا محال نیست اسلام آورده باشه، ولی بالاخره اهل بیت علیه السلام روزه گرفتن، با آب خالی افطار کردن و نان خودشون رو به یک کافر دادن چون اسیره. این اسلام تنها راهی که برای تربیت افراد تندروی مثل هندوی بت‌پرست و امثال اینا داره همینه. خیلی نباید گفت این احکام ور افتاد، و واقع وقتی آدم شرایط کنونی رو میبینه، میبینه از مترقی ترین احکام اسلام. به هر تقدیر روایات باب 21 اینه. حالا این روایات رو چون اذان ظهر نزدیکت که تندتر بکنیم، نه اینها چون معتبر هست و اگر بعضی از اینها سندن ضعیف باشد، بعضی ها قویست و تأمین میکنند. روایت اول سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام میگوید که فإن زنا بهو مکاتب ولم یعد شیئا حکمی ندارد تا میرسد به این قسمت. سوال میکند از امام صادق سلام الله علیه فل امت حزنی قال تو جلد و نصف لحد کان لها زوجون او لم یکان لها زوج. پس عمه چه محسنه باشد چه غیر محسنه، اگر آلوده شد نصف حد دارد، یعنی 50 تازیانه. روایت دوم اذا زن العبد و العمه و هما محسنانه فلیس علیهما الرجم انما علیهما الضرب 50 که نصف الحد است. روایت سوم که امام باقر علیه السلام میفرماید قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی مملوک طلق امرأته تطلیقتین ثم جامعها بعد فامر رجلا یضربهما و یفرق بینهما و یجلد کل واحد منهما 50 جلده. قضا پنجمی قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی العبید اذا زنا احدهم ان یجلد 50 جلده و این کان مسلمن او کافرن او نصرانیین. این روایت مزیت دارد که روایات دیگه ندارن، که اون اطلاق گذشته تثبیت میکنند. یعنی اینا چه مسلمان باشن چه کافر، چه محسنه باشن چه غیر محسنه، به هر تقدیر رجم ندارن، حکمشون ندارن. فقط در بعضی از موارد تعلیل شده که چرا اینها رجم ندارن، فقط به این که در اون روایات تعلیل شده، حضرت می فرماید به این که این کار حق الله هست از این طرف، از اون جهت که این عمه یا عبد مالند و رجم اعدام مال است. حالا برفرض اینها بد کردن، چرا مولا خسارت ببیند؟ اگر رجم بکنن مولا خسارت میبیند دیگر، اگر اعدام بکنن مولا خسارت میبینن. حالا حق الناس که قصاص است حرف دیگری است، اما حق الله این چینه. اونگاه باب دیگری دارد و اون اینه که این حد کنیز و عبد که نصف حد آزاد است، اگر در خصوص رجم نه، اگر چنون چه مردی دو بار یا سه بار آلوده شد و در هر بار حد بر او جاری شد، طبق بعضی از نصوص بار سوم، بار سوم، بعضی از نصوص بار چهارم، این کسی که محسن نبود، مردی که سه بار زنا کرد و هر باری هم حد بر او جاری شد، بار چهارم رو اعدام میکنه. در باری عبد و عمه هم همین حکم جاری کرده، منتها بعد از هشت بار. اون یه باب دیگری است که باب 22 است که مملوک یا ازا جلدس همان مرات زنا رجم فتاسعه، در بار نهم سنگسار می شود. عبدن کان او امم، منتها در این باب دو تا روایت است، یکی این که در باب هشتم کشت اعدام می شود، یکی در باب نهم. اونی که در باب هشتم هست روایتش هم معتبر هست، شاید مفتا به هم اون دومی باشد، نه بار نهم. گرچه مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را به نهمین بار ذکر کرده، ولی هشتمین بار این عبد را اعدام میکنن، رجم میکنن و اون جنبه مالی او را هم حفظ میکنن و اون این است که بیت المال قیمت این را به مولای او میدهد، بعد او را رجم میکنن. و اون روایت این است که انا ابی عبدالله علیه السلام ازا زنر عبدو جلد 50، بار اول 50 تازیانه، فین عاده زور به 50، بار دوم 50 تازیانه، فعن عاده زور به 50، بار سوم هم اگر آلوده شد 50 تازیانه، الا ثمانیه مرات، تا 7 مرتبه او رو حد تازیانه میزنن. اما در مرحله ثامنه، مرحله هشتم، فعن زنا ثمانیه مرات، به مرحله هشتم رسید، قتل و عدل امامو قیمتهو الى موالیه من بیت المال، حکومت اسلامی قیمتی ای را به بیت از بیت المال میگیرد، صاحبانش میدهد. پس بنابراین فند علیه نصف و ما علی المحسنات من عذاب در بعضی از موارد محفوظ است. والحمدلله رب العالمین.